صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آيات گذشته در ارتباط با موالات و دوستی با کفار خواندیم، گرچه اوصافی که بیان می شد اوصاف منافقان بود و یکی از اوصاف منافقان دوستی، اونم دوستی دلی و صمیمانه با کفار بود که الله تعالی اونها را برحذر داشت. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اما اینجا اکنون میخوانیم که خداوند عز و جل جهر به سوء را دوست ندارد. جهر به سوء، سوء که بدی را میگویند، عمل بد را میگویند، گفتار بد را میگویند، جهر به آن را، یعنی علنا انسان سوء بکند. اینجا سوء را مفسران نوشتند که مراد از سوء فرد کامل سوء هست، یعنی کفر. کفر و اظهار کفر خدای عزوجل دوست ندارد. کفار کفر می کنند و خدا را انکار می کنند، اما مسلمان را گفت که با کفار دوستی نکنند. یک صورتی هست که بعضی اوقات مسلمان مجبوره، یه حالت اجبار و اکراه هست. الله تعالی می فرماید که اجبار و اکراه استثناء هست. لا يحب الله الجهر بالسوء، خداوند دوست ندارد علنی کردن کفر را، کسی علنن کفر بکند یا چیز بدی بگوید، شرک بکند، شرکی را اظهار بکند، کفری را اظهار بکند. من القول، یعنی لفظاً زبانن، الا من ظلم، مگر کسی که بر او ظلم بشه. یعنی تفسیر صحیح این آیه اینه که یعنی کسی که مجبور بشه که یالا کفر کن. الا من ظلم مثل صورتی هست که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در اون صورت اگر کسی کلمه بر زبان بیاورد و دلش قرص باشد، ایمان در دلش جای داشته باشد، اشکالی ندارد. این آیت بفرمایید که علامه اندلوسی همین تفسیری که عرض کردم ذکر کردن. قال المنیر معناه الا من اکره، مگر اون انسانی که مجبور بشه، على ان یجهر بالسوء کفرا و نحوه، کسی که جهر بالسوء بکند یعنی کفری را اظهار بکند و امثال کفر از سوی کافران چنان حالت اجباری باشد، فذالک مباح، این صورت مباحی هست. و ایشون می فرمد والآیت فی الاکراه، این آیه در رابطه با اکراه هست، کسی را مجبور می کنند. پس دوستی هم همچنین، این آیه متعلق یا ایوه الذین آمنوا لا تتخذوا الذین هست، یعنی کسی که مجبورش می کنند که کلمه کفر بر زبان بیاورد، مجبور میشه، مکره هست، دلش مطمئن به ایمان هست، اشکالی ندارد. پس دوستی ها کزا، کسی نمیخواد دوست باشه، کسی نمیخواد صمیمیتی با کفار داشته باشه، اما شرایطی هست، شرایط منطقه، فضا و جو که دوستی میکند. اما این دوستیش مثل همین کسی که مجبور به کفر میشه، دوستیش ظاهریه، در دل دوست ندارد کفار را، خب این اشکالی ندارد. و کان الله سمیعا علیما، الله تعالی سمیع هست، همه چیز را میشنود. آنچه که یک انسان اقرار میکند، علیما از همه چیز آگاه هست، یعنی از دلش خبر دارد که آیا این قلبن هست یا زبانم، یا اینکه توجیه دوم سمی، تعویل دوم سمی هست، یعنی اون شکایت مظلوم را، دعای مظلوم را که بر او ظلم میشه الله تعالی میشنود. علیما حالت ظالم را هم میداند، از احوال ظالم هم خبر دارد. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اینجا خطاب به مؤمنان است. ببینید ما قبلا خواندیم که قبل از این بود لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کفار را دوست نکنید با خودتون، دوستی صمیمانه باشون نگیرید. اما منافقین میگرفتند، خب الان باید چیکار کرد؟ باید با منافقین درگیر شد. الله تعالی مؤمنان را میگه در حق اونها شما اگر گذشت بکنید بهتر است. ان تبدو خیرا، اگر شما خیری از خود نشان بدهید، او تخفوه، یا مخفیانه با اینها خیر بکنید. چرا؟ ببین منافق، منافقان هم مراتبشان مختلف بود، درجاتشان مختلف بود. بعضی ها، خیلی از منافقین هم ایمان می آوردند، بعضی ها با محبت اون ایمانشون خود به خود ایمان مخلصانه می شد، یعنی راه نفاق را چی می کردند؟ ترک می کردند. لذا الله می فرماید ان تبدو خیرا، اگر شما خیری نسبت به اونها اظهار کنید، او تخفوه یا پوشیده و مخفیانه بکنید، او تعفو عنسو، یا اینکه اگر با منافقان خیری نمی کنید از اونها گذشت بکنید، فان الله کان عفوا قدیرا، بدون شک خداوند عزوجل عفو هست، معاف کننده هست و قدرت دارد بر عفو، شما را مورد عفو قرار میده. عرض کردم در رابطه با عامه منافقین دستور همین بود که با اونها جنگ نشه، با اونها درگیری نشه. حتی الله تعالی می فرماید که از بعضی از مفاسد اونها شما گذشت بکنی، این گذشت باعث می شد تأثیرات خوبی باشد و اونها توبه بکنند، اخلاص پیدا بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعضی میگه مثلا رسول الله چرا منافقین را میدونست گردنشون را نزد؟ روی همین حکمت ها بود. رسول الله نسبت به منافقین خیلی مدارات، خیلی گذشت، خیلی چشم پوشی داشتن. قرآن هم مؤمنان را به همین دستور میده. ان الذين يكفرون بالله ورسله، در این آیه زجر بر اهل کتاب هست. اهل کتاب خودشون را اهل کتاب میدانستند، ولی به بعضی کتاب ایمان می آوردن، به بعضی کتاب ایمان نمی آوردن. اون بخشش که درباره موسی بود یا حضرت عیسی بود ایمان، اون بخشی که در رابطه با رسول الله بود و قرآن کفر. الله می فرماید ان الذين يكفرون بالله ورسله، بدون شک کسانی که کفر کردن به خدا و پیامبران خدا، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، و تصمیم دارند، اراده دارند، ان یفرقوا، جدا کنند بین خدا و پیامبرانش. چگونه جدا کنند بین خدا و پیامبرانش؟ و یقولون، این تفسیر ما قبل است، بنویسید تفسیر ما قبل، و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگویند ما ایمان داریم به بعضیشان و نکفر به بعض، کفر میکنیم به بعضیشان، و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، و میخواند که اتخاذ بکنند، انتخاب بکنند بین این راهی، یعنی بین ایمان و کفر، نه ایمان خالص کامل به همه انبیاء خدا، به همه مؤمن بهی، و نه کفر. الله می فرماید نه، این ایمان مقبول نیست. اولئک هم الکافرون حقا، این ثمره تفریق هست، تفریق بین رسول، بعضی پیغمبران را قبول داشتن و بعضی را قبول نداشتن. الله می فرماید اولئک هم الکافرون حقا، اینان کافران حق هستند، بدون شک اینها کافرند. و تخویف اخروی کفر، و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا، الله می فرماید ما آماده کردیم، مهیا کردیم برای کافران عذابی ذلت بار. اما در مقابل این تخویف کافران تبشیر هست برای مؤمنان. الله می فرماید والذین آمنوا بالله ورسله، کسانی که ایمان به خدا دارند و رسله و به پیامبران خدا دارند، ولم یفرقوا بین احد منهم، جدائی نمی کنند بین هیچ یک از آنان، جدائی نمی کنند از چه جهتی؟ به اعتبار ایمان، قبلا خواندیم، به اعتبار فضیلت نیست. بعضی از پیغمبران را ما بر بعضی فضیلت می دهیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اما می گویند لم یفرقوا، یعنی به اعتبار ایمان بین پیغمبران قائل نیستند. الله می فرماید اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، نتیجه ثمره این افراد، سوف یؤتیهم ان قریب الله میدهد به آنها اجورهم پاداششان را، و کان الله غفور رحیما، الله عز و جل بخشاینده و مهربان هست. خب زجر بر اهل کتاب بود، اما از اینجا اعتراضات اهل کتاب، انتقاد اهل کتاب. اهل کتاب یکی از اعتراضات عمدهشون به دلیل اونها و به زعم اونها این بود که چرا مثل تورات این قرآن نازل نشد و نمیشه. تورات یک بار نازل شد، انزال شد، نه؟ اما کتابی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد یک بار نازل نشد، تدریجا آیه آیه، دو دو آیه، یک یک سوره. اگر واقعا پیغمبر هستی مثل موسی هستی، یهودی نمی گفتند که شما قرآن را یک بار بیار از اول تا آخر. این اعتراض اونا بود عمده. خداوند عزوجل از اینجا اعتراضشون را و سؤالشون را مطرح می کند و بعد از مطرح کردن سؤال جواب الزامی می دهد. این جواب پاسخ اول است، پاسخ الزامی. رکوی بعد انا اوحینا الیک، اونجا پاسخ حقیقی و تفصیلی هست. خدای تعالی به این پاسخ، به این جواب، سؤال پاسخ میده، جواب میده. الله میفرماید یسألوک اهل الكتاب، سؤال میکنند از شما اهل کتاب، ان تنزل علیهم کتابا من السماء، این که نازل بکنی، نازل بفرمایی بر آنان کتابی از آسمان. یک بارگی، یک باره. الله می فرماید فقد سألوا موسی اکبر من ذلک. اولین جواب و الزامی اینه که ای ظالمان، شما میگید چرا کتاب مثل کتاب موسی نازل نشد؟ مگر کتاب موسی که یک بار نازل شد شما ایمان آوردید؟ شما اونجا مگر نگفتی وقتی که کتاب خداوند عزوجل حتی کلام فرمود درباره یک کتاب، درباره تورات، شما اونجا گفتی نه ما قبول نمی کنیم، باید خدا را ببینیم؟ شما اگر منظورتون زد نیست، اناد نیست، شما پدران شما قبلا گفتیم وقتی که اینها پدران خودشون را به پدران افتخار می کردن، رأی پدران را تایید می کردن، پس اون اناد پدران، خیانت پدران، خباثت پدران را هم دارد در واقع تایید می کنه. پس وقتی پدران کردن گویا شما کردی. الله می فرماید که چرا اونجا شما تسلیم نشدید؟ چرا اونجا گفتی خدا را نشون بده؟ الله می فرماید فقد سألوا موسی اکبر من ذلک، این جواب اجمالی هست. به تحقیق بدون شک اینها سوال کردند از موسی علیه السلام اکبر من ذلک، بزرگتر از این، خواسته و مطالبه مهمتر. چی بود اون؟ فقالوا ارنا الله جهرتا، گفتن ما را نشان بده، خدا را به ما نشان بده، جهرتا علنی، ظاهر ظهور، جهرتا فی الدنیا، در دنیا علنی نشان بده. رب العالمین می فرماید فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، صاعقه آنها را گرفت به سبب ظلمشان. نتیجه این عناد، نتیجه این خواسته گستاخانه و بی ادبانه این شد که الله می فرماید صاعقه آنها را گرفت. ثم اتخذوا العجل من بعدهم ما جاءتهم البينات، و همچنین آنها گوساله را به عنوان خدا گرفتند. ببینید ثم، شما خوانده برای تعقیب هست، اگر تعقیب حقیقی باشد معنیش اینه که اول اونها گفتن خدا را به ما نشان بده، بعدا در مرحله بعد گوساله را به عنوان اله گرفتن، در حالی که ترتیب این نیست. اول چی کردن؟ گوساله را، زمانی که تازه موسی علیه السلام رفت برای تحویل و دریافت تورات، گوساله را عبادت کردن. این داستانی که ارن الله جهرتن، این چه زمان اتفاق افتاد؟ این بعدن بود. به این خاطر این سمه برای ترتیب نیست، برای تعقیب ذکری هست. برای چیه؟ تعقیب ذکری، یعنی بعد از ذکر آن خدا این را ذکر میکنند، با سمه ذکرش میکنند. و الا گوساله پرستی قبل از چی بود؟ ارن الله جهرتن بود. لذا الله میفرماید ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، سپس آنها گوساله را گرفتند. مفعول دوم اتخذوا چیه؟ الهن، گوساله را خدا گرفتند، اله و معبود گرفتند. من بعد ما جاءتهم البينات، بعد از اینکه بینات پیششان آمد، دلائل پیششان آمد. فعفونا عن ذلك، ما آنها را معاف کردیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، ما به موسی علیه السلام دادیم سلطانا یعنی غلبه و رعب، غلبه مبین آشکار. الله تعالی به موسی غلبه داد. بعد از اون اینها گفتن باشه، ما بعد از اینکه سائقه اونها را گرفت و گفت دوباره خداوند زنده شون کرد، گفتن باش ما عمل می کنیم. اما بعد از اون هم عمل نکردند. و رفعنا فوقهم الطور، با توجه به اینکه تفسیر اینها را ما در بقره خواندیم، دیگه دوباره اعاده نمی کنیم. فقط این نکته را میگیم که کوه طور را چرا خداوند بلند کرد؟ آیا مگر این اجبار نیست؟ اکراه نیست؟ لا اکراه فی الدین داریم. عرض کردم که این اکراه نیست، اکراه در دخول دین. لا اکراه فی الدین یعنی فی دخول الدین، اینا از قبل داخل شده بودن. کسی که وارد دین شد بعد از اون قوانین را باید قبول بکند. چندین مثال خدمت شما دادم که هر کسی که میخواهد وارد یک مجموعه بشه اختیار داره، وارد میشه یا نمیشه، وارد پادگان میشه یا نمیشه، وارد فلان کشور میشه یا نمیشه، به اختیار خودش. اما بعد از این که وارد شد، اونجا باید چیکار بکند؟ قوانین اونجا را بپذیرد، دیگه چاره ای برایش نیست. این خانم های اروپایی دوست دارن وارد کشور ما بشن یا نشن، اما بعد از این که وارد شدن باید یک روسریه که اونم به درد خودشون میخوره باید به سرشون بکنند. یعنی بعد از اینکه وارد مجموعه شده باید قوانین اونجا را چه بکنی؟ احترام بذاری، بپذیری. خداوند اینها را مجبور نکرد. خداوند اینها را مجبور نکرد برای چی؟ برای اینکه اینها دین حضرت موسی را بپذیرند. بعد از اینکه پذیرفتن باید به تورات عمل بکنند. تورات عمل نکنند کوه طور را به سرشون میخورند. الله تعالی میفرماید و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ما طور را بر سرشان بلند کردیم. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، به آنان گفتیم که ادخلوا الباب سجدا، وارد خانه بشید، در حالی که سجده کنان، سجده کنان وارد بشید. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، الله همه خباثت ها و خیانت ها را یک به یک یادآوری میکنند. شما هدفتون ایمان نیست، شما هدفتون اعتراض است. شما اعتراض میکنید چرا یک بار تورات نازل نشد؟ خب قبلا دین خدا یک بار قرآن نازل نشد، قبلا دین خدا بر موسی آمد، تورات نازل شد، شما هر بار یک خیانت کردید، پس شما ایمان نمیخواهید بیاورید. الله میفرماید وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ما به آنان گفتیم که شما در روز شنبه تعدی نکنید، تجاوز نکنید. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، الله می فرماید ما از آنان گرفتیم پیمان غلیظ، پیمان مضبوط، میثاق محکم. اما فبما نقضهم میثاقهم وكفرهم، الله می فرماید به سبب نقضشان، آنان نقض کردن میثاق خودشان را، و به سبب کفرشان به آیات خدا، آیات الله را تکذیب کردن، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و بسبب اینکه آنها انبیاء را بنا حق کشتند، یعنی خودشان هم معتقد بودند که ناحق است. ببینید این بسبب، اینا همه سبب هستند، عطف هستند. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم، یعنی بکفرهم به آیات الله، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، یعنی بقتلهم الانبیاء بغیر حق، و قولهم قلوبنا غلف، و بکفرهم و قولهم الى آخری باز می آید دوباره. فبظلم من الذین، نتیجه همه اینها حرمنا علیهم، ثمرات همه این کفر و خباثت ها چی است؟ بعد از چند آیه می آید، بعد از چند آیه می آید. لذا الله می فرماید فبما نقضهم میثاقهم، بسبب نقضشان آنها نقض کردن میثاق خودشان را، این یک. و کفرهم دو، کفر کردن به آیات خدا، سه. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، انبیاء را بنا حق کشتن. خب مگر کشتن به حق هم داریم؟ پس قتلهم الانبیاء بغیر حق بنیسی بزعمهم، طبق گمان خودشون هم اونها داشتن بنا حق می کشتن. چارم و قولهم قلوبنا غلف، و به سبب سخنشان که می گفتند دلهای ما در پرده هست، در غلاف هست. قولهم قلوبنا غلف، غلف یعنی چه؟ ای اوعیتا للعلم. ببین غلف ما قبلا هم خواندیم، و قالوا قلوبنا فی اکنه، دو تا توجیه خواندیم، اون دو تا توجیه اینجا هم هستند. اکنه و غلف مفهومشون یکی هست، یعنی اونها میگفتند یک مفهومش اینه که دلهای ما در غلاف است، چیزی که در غلاف و در پرده باشد دیگه هیچی توش نمیره. یک تفسیر دیگری که از ابن عباس رضی الله عنهما منقول است اینه که قلوبنا غلف معنیش اینه که مملوف است دلهای ما، دل ما پر از علم است، پر از اطلاعات است، پر از دانش است، دیگه جا ندارد که شما قرآن را هم بیارید در دل ما جای بدهید. چنانچه ابن عباس میگه قلوبنا غلف ای اوعیه للعلم، ظرفی هست برای چی؟ علم. فنحن مستغنون عن غیره، ما از غیر آنچه که در دلهای ما هست، یعنی از علم تورات، به غیر از آن ما چی هستیم؟ بی نیاز هستیم، نیازی نداریم. قاله ابن عباس. لذا الله می فرماید و قولهم قلوبنا غلف، این چندمین خباستشان بود. چهارمی هنوز میاد، جزای اینها و ثمره دنیوی اینها میاد، حرمنا علیهم طیبات بعد الیت، الله می فرماید بل طبع الله علیها بکفرهم. رب العالمین می فرماید غلف نبود، غلاف و اکنه نبود، بلکه اصل اینه که اینا محروم از دین و از هدایت شدند به دلیل مهر جباریت. بل طبع الله علیها، بلکه خدا بر آنها مهر زده بکفرهم، به سبب کفرشان. فلا یؤمنون الا قلیلا، آنان ایمان نمی آورند مگر اندک، اندکشون ایمان می آورند، غالبشان ایمان نمی آورند. چهار تا بود، نه پنجم. و بکفرهم و قولهم، بسبب کفرشان، کفرشان چی؟ و قولهم، واو تفسیری هست، یعنی این سخنشان بر مریم، بر مریم مریم پاک، به اون مریم پاک چی گفتن؟ بهتان عظیما، بهتان بسیار بزرگ گفتند. و همچنان قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، این چندمی هست؟ ششم هست. و به سبب قولشان که می گفتند همانا ما کشتیم مسیح را، مسیح عیسی ابن مریم، قولهم بنیس فخرن، افتخارن، افتخار می کردن و می گفتن عیسی را ما کشتیم. انا قتلنا المسیح، ما قتلیم مسیح را، مسیح عیسی ابن مریم بود، رسول الله، همون که رسول خداست. اما الله می فرماید وما قتلوه وما صلبوه، در واقع اونها عیسی را نکشتند. وما قتلوه، عیسی را نکشتند. وما صلبوه، عیسی را به دار نزدند. ولكن شبه لهم، اما بر آنان چی شد؟ مشتبه شد. اما بر آنان مشتبه شد. ببینید این آیه و آیه بعد بر رفعه الله الی صریح است در رفع عیسی علیه الصلاه و السلام به آسمان ها. متاسفانه خیلی ها که خودشون را به علم و به قرآن نسبت میدهند، هم رفع عیسی را به آسمان ها انکار می کنند، در حالی که هم در قرآن مجید صریح است. این آیه یکی از اون آیات هست، قبلا ما در سوره آل عمران خواندیم، اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی، و اینجا هم بیشتر از اون صریح است، بر رفعه الله و ما قتلوا، نکشتند، و ما صلبوه، به دار نزدند، بر رفعه الله الی، خدا او را رفع کرد. پس از این صریح تر چیه؟ اما ولکن شبه لهم را دو تا توجیه علما نوشتن، دو تا معنا دارد. معنای اولش که مفسران گفتن اینه که وقتی که یهودی ها موفق شدن از پادشاهی روم، که اون زمان تحت سیطره پادشاهی چی بودند؟ روم بودند. از پادشاهی روم حکم اعدام عیسی را و حکم بدار زدن عیسی را بگیرند، خب قبل از اون نمیتونستند، با عیسی خیلی عداوت، خیلی دشمنی داشتند، لذا دوام دوام به سوی عیسی علیه السلام رفتند. و یک انسانی که از همه شقیتر بود، بدبختر بود، به نام طیفانوس، از همه بیشتر این علاقمند بود که عیسی علیه السلام را به دار بزند و پیشا پیش بود، در رأس بود. زمانی که وارد شد، الله عز و جل به روح الامین دستور داد که عیسی علیه السلام را رفع کند به سوی آسمان ها. جبرئیل وقتی که برد عیسی را، این طیفانوس وقتی که وارد اتاق شد، دید که عیسی علیه السلام نیست و از اونجا برگشت. بقیه قوم و بقیه تعقیب کنندگان یا سپاهیان که دنبالش بودند، خداوند طیفانوس را به شکل عیسی در آورد، لذا اونها فکر کردن عیسی است، داره فرار میکنه، فورا دستگیرش کردند. هرچی که دست و پا زد، اونها به زعم خودشان دیگه هر یکی در خوشحالی اعدام دشمنشان بودند، عیسی به فکر طیفانوس کسی نبود، خوشحالی این که اون را دستگیر کردند، بردند، حکم را اجرا کردند، طیفانوس اعدام شد. بعد از آن دیدند که این شکل یا دست و پا شکل عیسی نیست، طیفانوس هم مفقوده. لیکن شبه لهم، این مسئله تا امروز برای اونها اینطور مخفی ماند، به مسیحیان هم نگفتن. ببین دشمن وقتی که در عزم خودش ناکام بماند و ناموفق بماند، سعی میکند به دشمنش نگه، تا تا اینکه برای اون مضحکه‌ای نباشه، شماتت اعدایی نباشه. لذا یهودیان مخفی کردند، نگفتند حقیقت چی شد. مسیحیان هم ندونستند چی شد، پیروان عیسی علیه السلام هم ندونست، تا اینکه قرآن مجید بر قلب اطهر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد، واقعیت ها را گفت. این که میگیم قرآن یکی از اعجازش اخبار گذشتگان هست، اخبار گذشتگان را به صورت دقیق قرآن بیان میکند، واقعا اعجازیه. حتی خود یهود و نصارا نمیدونستند که اون اتفاق چی شد، اما قرآن معجز همه چیز را ریز چیکار کرد؟ موشکافی کرد، بیان کرد. این یک صورت ولیکن شبهه هست که علما نوشتن. دومی ولیکن شبهه لهم اینه که افرادی که شبهه انداختند علماء سو بودند. چطور؟ عیسی علیه السلام وقتی که زمانی که از دستشون در رفت، جبرائیل امین و روح القدس و ایدناه بروح القدس عیسی علیه السلام را به آسمان ها برد، اینها جلوی مردم رسوا می شدند. لذا چیکار کردند؟ بیگناهی را گرفتند و اعدام کردند و شبانگاه بردن دفن کردن. هیچ که ندونست کی بود کی نبود. علماء سوء یهود می دونستند ولی ملت نمی دونست، مسیحیان نمی دونستند. بر اونها مشتباش. خیلی از دولت ها هستند وقتی که دنبال یک مجرمی بگردند عاجز بشند چیکار می کنند؟ چهار تا بیگناه را می برند به دار می زنند، بعدن شبانگاه هم دفن می کنند، به مردم جلو مردم می خوان کم نیارند، رسوا نشند. میگن ما فلان مجرمین را گرفتیم، فلان عاملین را گرفتیم، به دار زدیم. میخوان مردم را چی بکنند؟ بخوابانند دلشون را، مردم را مطمئن کنند که مجرمان به جزایشون رسیدند، در حالی که این چی هست؟ در شبهه انداختن است. لذا قول دوم همین، این قول را هم علامه انورشاه کشمیری رحمه الله در کتاب خودشم کتاب عقیدة الاسلام نقل کرده از قول علامه ابن حزم الظاهری رحمه الله، و این قول را نوشته. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله هم همین قول را ترجیح میده که ولیکن شبه لهم، این اشتباه به خاطر کتمان علماء سوء بود بر رسوایشان، یعنی اونا فهمیدن جریان چی شد، بر رسوایشان میخواستن پرده بیندازند، لذا مردم را در اشتباه انداختن. به هر حال این در رابطه با اشتباهی و یا شبهی هست که یهودی ها یا مسیحی ها در آن گرفتار شدن، در باره عیسی مسئله بر اونها ظاهر و منکشف نشد. اما این که عرض کردم عیسی علیه السلام بر اساس اعتقاد ما اهل سنت، جمهور اهل سنت بلا خلاف فی، به دار آویخته نشد، موت دنیوی بر ایشون نیامد. عیسی علیه السلام با جسمشان، با کالبد عنصریشان به آسمانها برده شدند، رفع شدند. این آیات صریح ترین آیاتی هست و علامه انورشاه کشمیری رحمه الله کتاب عقیدة الاسلام را نوشتن. در اون کتاب عقیدة الاسلام نوشتن علاوه از این آیات احادیث متواتره هم هست. ببین احادیث واحد و مشهور نه، احادیث متواتره هست بر رفع عیسی علیه السلام. لذا اگر کسی انکار میکند عیسی را، چونکه رفع عیسی با این سنجش عقل و با ترازوی عقل وزن نمیشه و به عقل انسان نمی گنجد و با معیار عقل یک انسانی میخواد این را بسنجد، این اشتباه خودش هست. ما تا جایی با عقل میریم که وحی نباشه، جایی که وحی داشته باشیم عقل را ما کنار میزنیم، ما از وحی اطاعت میکنیم نه از عقل خودمان. وحی صراحتا میگه، لذا اینهایی که انکار میکنند از روی لاعلمی هست، از روی اینکه آیات را نفهمیدند یا احادیث متواتر رسول الله را ندیدند. الله میفرماید و ما قتلوه و ما صلبوه، آنها نکشتند عیسی را و ما صلبوه، بدار نزدند، ولكن شبه لهم، اما مشتبه شد بر آنان. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من رب العالمين. می فرماید کسانی که اختلاف داشتند در عیسی علیه الصلاه و السلام، لفی شک منه، اونها تا امروز در شک هستند از عیسی، از رفع عیسی. ما لهم به من علم، نیست برای آنان هیچ نوع علم قطعی. من علم بنویسید، علم قطعی نیست، دلیل قطعی نیست، الا اتباع الظن، مگر اتباع ظن، مگر اونها از گمانشان، از حدسیات و خیالاتشان چی میکنند؟ پیروی میکنند. و ما قتلوه یقینا، اعاده لبعد العهد. این و ما قتلوه، اعاده ما قتلوه اول است. چرا تکرار کرد الله تعالی؟ چون میخواد بر رفعه الله را برو مرتب بکند. عیسی را نکشتند، چی کردند؟ خب چی شد عیسی؟ کجا تشریف برد؟ الله می فرماید و ما قتلوه یقینا، قطعا نکشتند، بر رفعه الله الیه، بلکه الله او را رفع کرد به سوی خودش. بنویسید روح مع الجسد. اینی متوفیک اخذ الشیء وافیا، روح مع الجسد، بر رفعه الله. اگر بگیم که عیسی را روحش را خدا گرفت، یعنی فوت کرد، خب همه فوت میکنند، همه پیغمبران. ویژگی عیسی چی شد؟ بعد ناموفقیت اونها چی شد؟ خب عیسی فوت که اونها میخواستن عیسی بمیره، پس اینها را الله تعالی ناموفق کرد، ناکام و نامراد کرد. اون چی شد؟ لذا الله میفرماید بل رفعه الله الیه، بلکه الله عز وجل او را رفع کرد به سوی خودش، بلند کرد. و کان الله عزیزا حکیما، الله عز و جل غالب هست، هر کاری را که بخواهد می کند، حکیما، در کارهای رب العالمین حکمتها نهفته هست. چی؟ حکمتها نهفته هست. خب اون خباستهای یهود را که چی کردند و چی کردند، شش تا خاندید، اونها جزایشون میاد، جزا و ثمره دنیوی. اما اینجا در وسط چون بحث رفع عیسی پیش آمد، الله تعالی می فرماید و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر ایمان می آورد به او قبل از موتش. ببینید ایمان به چه کسی، قبل از موت چه کسی. این آیه هم دو تفسیر دارد، علما دو تفسیر برش ذکر کردن. تفسیر اول الا لیؤمنن به، مرجع ضمیر محمد صلی الله علیه و سلم است. قبل موته مرجع ضمیر کتابی هست، من اهل الكتاب هست. می فرماید که هیچ یک از اهل کتاب نیست الا لیؤمنن، مگر ایمان می آورد بهی، به رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبل موته، قبل از مرگش. یعنی وقتی که مرگش فرا برسد، مفهوم اینه، وقتی که مرگش فرا برسد واقعیت را می بیند، می داند، یک عالم دیگری را انسان مشاهده می کند، اون وقت میخواد ایمان بیاورد به اسلام، به محمد صلی الله علیه و آله ایمان میآورد. اما این ایمان برای سودی ندارد. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، محمد بر علیه اینها گواه میشه که خدایا اون زمانی که باید ایمان میآوردن ایمان نیاورد، زمانی ایمان آورد که به دردش نخورد. ما لم یغرغر، مفهوم شد؟ این تفسیر اول. اما تفسیر دوم که اکثر مفسران نوشتن اینه که و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به، مرجع ضمیر عیسی هست، الا لیؤمنن به مرجع ضمیر عیسی هست، قبل موته هم مرجع ضمیر عیسی هست. البته اون صورت اول را تشریح نکردم که ایمان به محمد می آورند قبل از مرگ خودش کتابی، یعنی وقت مرگ خودش مشاهده می کند حقیقت را، فرشتگان را می بیند، عالمی که دارد به اون سمت و سو می رود می بیند، می داند که آنچه که محمد گفت درسته، عیسی خدا نیست، فرزند خدا هم نیست، بنده خدا هست، چون که می بیند عیسی اگر خدا موجود به دادش می رسید، به فریادش می رسید، مشکلش حل می شد. اونجا می بیند که فرشتگان با چه وضعیتی روحش را می گیرند، می بیند که به عنوان مجرم روحش از بدنش گرفته می شه و بیرون کرده می شه. لذا الان به رسول الله و به آنچه که رسول الله فرموده ایمان می آورد، اما ایمانش سودی ندارد. اما عرض کردم توجیه دوم اینه که به عیسی ایمان می آورند قبل از موتش، قبل از مرگ عیسی، قبل از مرگ عیسی، یعنی عیسی علیه صلات و سلام مرگش فرا نرسیده. اشاره به این است که وقتی که عیسی علیه صلات و سلام نزول می کنند، اون زمان هر چی که اهل کتاب هست، هر چی که مسیحی و یهودی هست، همه چون که عیسی علیه صلات و سلام جهاد می کند تمام زمین را با جهاد خودش مملو از عدل و قسط و عدالت می کند، همه اهل زمین ایمان می آورند. آنگاه همه می دانند که عیسی عبدالله و رسوله هست، عیسی علمبردار توحید هست، عیسی علیه صلات و سلام دین حق را، دین توحید را به مردم می فهماند. لذا الله می فرماید که همه اهل کتاب به عیسی قبل از مرگ عیسی آنگونه که حق ایمان هست ایمان می آورند. متوجه شدید؟ و این من اهل کتاب، نیست هیچ یکی از اهل کتاب، الا لیؤمنن به، مگر هر البته حتما ایمان می آورد به عیسی، قبل موته، قبل از موت عیسی، و یوم القیامه، و در روز قیامت، یکون علیهم شهیدا، عیسی علیه السلام بر علیه اونها گواه میشه، گواه میشه. خداوند از عیسی میپرسد که ای عیسی، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، عیسی جواب میده قال سبحانك ما يكون لنا ان ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته، بار اله اگر من گفته بودم تو کی میدانستی. لذا آخر میگه و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. به هر حال عیسی علیه الصلاه و السلام چیکار میکنه؟ بر علیهشون گواهی میده. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. خب اینجا در وسط بحث رفع عیسی پیش آمد، اما بحث قبلی ما چی بود؟ بیان خباثات یهود. از عرض کنم که چند آیه قبل شروع شده بود از اینجا، فبما نقضهم میثاقهم، یک، و کفرهم بآیات الله، دو، و قتلهم الانبیاء، سه، و قولهم قلوبنا غلف، چار، و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما، پنج، و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی من مریم، شش، و هفتمی، این هفتمی نیست، این اعاده همه ششتا است، فبظلم من الذین هادو، اینا همه ظلم بودن، نه بنویسید اعاده لبعد العهد. ببین بر این ششتا مرتب میشه حرمنا علیهم طیبات، بر این ششتا چی میشه؟ مرتب میشه حرمنا علیهم طیبات. اما چون که عهد گذشت، دور شدن، در وسط بحث رفع عیسی پیش آمد و بحث نزول عیسی و اینکه همه اهل کتاب ایمان می آورند، یه بحث طولانی دیگری. لذا اون خباثت ها، اون ظلم یهود که خداوند می خواست بر او مرتب بفرماید تحریم را، اون فاصله گرفت. لذا مجددا تکرار می کند، این را چی می گه؟ اعاده لبعد العهد. الله می فرماید فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلم از طرف کسانی، ظلمشان چی بود؟ همین شش مورد و امثالهم. فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلم از سوی کسانی که یهودی شدند، حرمنا عليهم، حرام کردیم ما بر آنها، طیبات احلت لهم، پاکیزهایی که احلت لهم، حلال قرار داده شد برای آنان. به سبب اینها خداوند می فرماید ما طیبات را، زیبایی ها و پاکیزه ها را بر اونها حرام قرار دادیم. و همچنین و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، به سبب صدشان مانع بودنشان از راه الله، کثیرا خیلی صد کردند، خیلی جلوی راه خدا را گرفتند. ببینید اینجا توجه بفرمایید، عنایت داشته باشید که با اشکال عمده مواجه میشیم. آنچه که مفسران گفتند که هاد فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، ما مالهای پاکیزه را بر اونها چی کردیم؟ حرام کردیم. چرا؟ چون که اونها این خیانت ها را کردند با موسی علیه الصلاه و السلام، اون همه خیانت ها. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء وبعد وبكفرهم وقولهم على مريم وقولهم انا قتلنا المسيح. ببینید این محرمات، طیباتی که بر اونها حرام شده بود، قبلا تو تورات بود، جریان عیسی بعدا پیش آمد. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. این طیباتی که در تورات حرام قرار داده شد، اینا که قبل از عیسی بود، اینا در تورات بود، قبل از این خیانتهایشون بود، چطور خدای عزوجل می فرماید که چونکه عیسی را اونها گفتن ما عیسی را کشتیم، چونکه بر مریم تهمت زدند، این تهمت و بهتان و این قتل بعدن اتفاق افتاد. اشکال را متوجه شدید؟ بنابراین حضرت شاه ولی الله رحمه الله اینجا توجیه بهتری نوشته. شاه ولی الله نوشته که ما بر آنها حرام کردیم طیبات، منظور از این طیبات کل ذی ظفر و من البقر و الغنم، پیو ارز کنم که چربی های اونها نیست، بلکه منظور اینه که یهود قبل از این در زمان داوود، در زمان سلیمان، در زمان انبیاء خدا بهترین وضعیت زندگی در دنیا را داشتند. حکومت مال یهود بود، سلطنت به دست یهود بود. بعد از اینکه یهود این خیانت ها را انجام دادند، خداوند طیبات را از اونها گرفت. منظور از طیبات این محرماتی که در تورات هستند نیست، بلکه تمام زیبایی های دنیا را، من جمله عزت را ازشون گرفت. دیگه حکومت به دستشون نیامد، دیگه ذلیل شدند، برای همیشه زیر چکمه بقیه حکومت داران شکنجه. ضربت علیهم الذلت والمسکنه. لذا منظور از این طیبات، اون طیبات به معنای گوشت بعضی از پرندگان یا چربی بعضی از حیواناتی که در تورات آمدن، اون طیبات منظور نیست، متوجه شدید؟ بلکه حکومت هست، عزت هست، جا هست، مقام هست. الله تعالی در دنیا اونها را ابهتی داده بود، همه اینها جز طیبات هستند. اینها را شاه ولی الله می فرماید که خدا از اونها چی کرد؟ گرفت. بله. و اخذهم الربا، بعضی از خیانت ها هنوز ادامه دارد، خباثت ها، و به سبب اخذهم الربا، خوردن مال ربا، در حالی که و قد نهو عنه بنصف التورات، در حالی که منع شده بودن از خوردن ربا در تورات، و اکلهم اموال الناس بالباطل، و به سبب خوردن آنها مال مردم را، مال مردم را بنویسی از طریق رشوه، مال مردم را بالباطل میخوردن، از طریق رشوه میخوردن، یعنی هر چی که بدبختی بود اونها انجام میدادند. ببینید اینها علما بودند، به زعم خودشان دینداران بودند، اهل کتاب بودند، هم ربا، هم رشوه، هم تفریق و افتراق، هم کتمان و تحریم. خدا رحم بکند بر این امت و بر علمای این امت که یک وقتی اینها نیایند و ربا نگیرند از بنوک، اینها نیایند رشوه نگیرند، اینها کتمان و تحریف نکنند. وقتی که قوم این کارها را بکند، الله همه عزت را از اونها میگیرد، زبونشان میکند، خارشان میکند. این مخصوص یهود نیست، اینها را الله تعالی در قرآن بیان میفرماید، برای ما داستان سرایی نمی فرماید، اینا داستان نیست، اینا موعظه، اینا درس هستند. ما علما، علما این امت این گونه نباشیم، یعنی این خطر هست که ما هم این طور باشیم، ما هم سود بگیریم، ما هم رشوه بگیریم، ما هم به نفع مردم کار بکنیم، پول بگیریم. لذا علما باید از این مسائل فاصله داشته باشند، به دور باشند. الله عز و جل علماء این امت را حفاظت کند. الله می فرماید و اعتدنا، این در دنیا بود که خدا عز و جاهشان را گرفت، جلال و شوکتشان را گرفت، در آخرت الله پناه بده ثمره اخروی بنویس. و اعتدنا للكافرین منهم عذابا علیما، ما آماده کردیم برای کافران از آنان عذابی دردناک. هستند علمایی که دین فروشی می کنند، علمایی که با حکومتهای جابر و ظالم همراهی دارند، حق را می پوشند، تایید می کنند ظلم را، تایید می کنند جور را، به خاطر منافع دنیا، به خاطر عزت دنیوی. لذا اگر این طور باشند علما، یعنی علما بیان کتمان حق بکنند، تحریف دینشون بکنند، بیاین به خاطر پست و جاه و مقام علما همه چیز را زیر پا بگذارند، مثل یهود خواهند بود، بهتر از اونها ما نیستیم، اینها همه پیغمبرزاده بودند، اینها همه فرزندان انبیا بودند، اینها کسانی بودند که افتخار میکردند، نحن ابناء الله و احباؤه. ولی وقتی که راه بیراه را گرفتند، سرشون به زمین خورد. صدق الله مولانا العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني ونورا للهداية والبيان.